بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم وأن تكونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. همه برادران و خواهران نمازگزار رو دعوت میکنم و توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی و رعایت ذکر و یاد پروردگار، نه فقط در حال نماز بلکه در همه احوال و همراه با همه حرکات و سکنات و گفتنها و سکوتها. بحثی که از هفته گذشته به مناسبت وظایف دولت اسلامی و حکام مسلمین مطرح شد، یعنی بحث تأمین آزادی برای افراد جامعه، به اینجا رسید که اصل تعبیر آزادی و مفهوم آزادی با همین عنوان و با همین تعبیر در اسلام دارای سابقه است. خطاست اگر کسی تصور کند که مسئله آزادی و آزادی‌های اجتماعی و آزادی‌های فردی از غرب و از فرهنگ غربیان وارد کشور ما و جوامع اسلامی شده است. نه، در اسلام و در آثار اسلامی مسئله آزادی دارای اهمیت زیادی است، با یک ابعاد بسیار وسیع و حتی وسیع‌تر از آنچه که امروز در دنیا مطرح است. و در خطبه گذشته من دو سه فراز از قرآن و حدیث رو عرض کردم. امروز هم یک حدیث دیگر در این باره عرض می کنم و اون جمله است از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود ان آدم لم یلد عبدا ولا امه و ان الناس کلهم احرار، یعنی آدم غلام و کنیز به دنیا نیاورده است، همه انسان ها آزادند. این یک جمله کوتاه و بسیار پرمعناست که همه آزادی هایی که امروز غرب و شرق و تمدن ها و فرهنگ های جهانی از اون دم میزنند در این وجود دارد و این افتخار متعلق به ادیان است و متعلق به اسلام است که اعلان آزادی بشر رو کردند. مباحثی که باید در این باره گفته بشه مباحث زیادی است. من چون مایل هستم که به مباحث اصلی زودتر برسیم، برخی از مطالب رو به صورت خلاصه و فشرده عرض می کنم و در مرتبه اول مفهوم آزادی رو که یکی از مسائل اصلی است اینجا مطرح می کنم. اولا باید بدانیم که آزادی به معنای رها بودن از هر قید و بند و ندیدن مانع بر سر راه خود و اینکه هر کسی هر کاری که مایل هست و دوست می‌دارد اون رو بتواند انجام بدهد، این در هیچ یک از مکتب‌ها و فرهنگ‌ها و نظرات فلسفی و اجتماعی به صورت یک ارزش ذکر نشده. آزادی بی‌بندوبار، آزادی مطلق رو هیچ کس در دنیا طرفداری نکرده و ممکن هم نیست. در جامعه بشری اگر ما فرض کنیم که یک انسان در هر کاری که مایل است انجام بدهد آزاد باشد و هیچ مانعی بر سر راه او نباشه، نفس این آزادی طبیعی است که آزادی بسیاری از مردم دیگر رو محدود خواهد کرد، راحتی اونها رو، امنیت اونها رو، آزادی اونها رو سلب خواهد کرد. بنابراین آزادی انسانیت و جامعه انسانی به صورت مطلق اصلا نه ممکنه و نه کسی طرفدار اوست. حتی آنارشیست هایی که در قرن 19 و 20 در اروپا پیدا شدند و شعار آزادی از تمام قوانین اجتماعی و قیود اجتماعی رو سر دادند، اونها هم باز یک حدودی و یک قیودی رو بهش معتقد بودند و در عمل رعایت می کردند. خلاصه آزادی به معنای مطلق یعنی اینکه انسان هر کاری که مایل بود، هر چیزی که اراده کرد براش مباح باشه، یله باشه، رها باشه، این نه منطقی است، نه ممکنه و نه هیچ کس در دنیا از اون طرفداری کرده. بحثی که وجود دارد بر سر حدود آزادی است. بالاخره این آزادی مطلق یک جا محدود باید بشه. این انسان اگر بخواد زندگی مطلوب و راحتی داشته باشه، یک مقدار از آزادی ها رو باید قبول کنه و بپذیره که از او بگیرند و یک جا متوقف بشه. بحثی که بین متفکرین و فلاسفه اجتماعی و کسانی که در این باب حرف زدن و نظری دادند وجود داره در این حد، مرز آزادی کجاست؟ یعنی انسان ها تا چه حد و در چه محدوده ای و در چه چهارچوبی آزادند و به کجا که رسیدند آزادی اونها باید محدود بشود و جلو آزادی اونها گرفته بشه. بحثی که در باب آزادی و مفهوم آزادی وجود داره در اینجاست. در اینجا فلاسفه اجتماعی غرب اول بار در فرهنگ رائج جهانی نظراتی ابراز کردند و کتابهایی نوشتند که کتابهاشون هم معروفه، اسم این نویسندگان و متفکرین هم معروفه و همون اصول غالبا در اعلامیه حقوق بشر هم که امروز یکی از سندهای جهانی به حساب میاد و مورد قبول خیلی هاست ذکر شده. یک نظراتی رو در باب حدود آزادی و مرزهای آزادی ذکر کردن. مثلا مرز آزادی قانونه که اگر چنانچه کسی میخواد آزاد باشد باید در چهارچوب قانون آزاد باشه، یا مرز آزادی تا اونجاییست که به آزادی دیگران لطمه ای نزنه. اینا حرفهای معروفیست که فلاسفه اجتماعی غرب گفتند. نویسندگان مسلمان هم خیلی هاشون از اونها تقلید کردند و گرفتند و بدون اینکه روی نظر اسلام یک تجزیه و تحلیلی بشه، یک مطالعه ای بشه، آیات قرآن دیده بشه، نظرات اسلامی مشاهده بشه، همون شعارها رو سر دادن. البته برخی از حرفها درست هم هست، لکن برخی از حرفها حرفهای نادرستیست، حرفهای غیر قابل دفاعیست و غیر منطقیست که در جزئیات این مطالب اگر بخواهیم وارد بشیم از حیطه حوصله بحث نماز جمعه خارج خواهد شد. این باید در جاهای دیگری و محدودتری بحث بشه. اون چی که من اینجا میخوام عرض بکنم تفاوتهاییست که در شکل کلی آزادی از نظر اسلام دارد با آزادی هایی که متفکرین غربی ذکر کردند. من اول فهرست بحثی رو که خواهم کرد عرض کنم، چه در این خطبه و چه در خطبه های دیگر، که اون کسانی که مایلن بحث ها رو تعقیب کنن و روش فکر کنن روال بحث دستشون باشه. ما به طور کلی اون تفاوت‌ها و نکات اساسی که میان مفهوم آزادی یا حدود و مرزهای آزادی بین اسلام و غیر اسلام هست، یا به تعبیر بهتر بین ادیان الهی و غیر اونهاست، اونها رو خلاصه ذکر می‌کنم که شاید امروز تمام بشه. بعد می‌پردازیم به تفصیل در برخی از جزئیات مثل آزادی فکر، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی، که حدود آزادی در این زمینه‌ها از نظر اسلام چقدره، که اون بحث‌ها نسبتاً تفصیلی خواهد بود. این بحثی که امروز در بیان تفاوت‌های اساسی مرزهای آزادی در اسلام و غیر اسلام عرض می‌کنم یک بحث اجمالی است. به طور خلاصه در تفکر اسلامی سه تفاوت اصلی و اساسی وجود داره در بیان مرزهای آزادی و تعیین چهارچوب آزادی. همونطور که اشاره شد در منطقه مکاتب اجتماعی غرب آزادی رو محدود میکنن به مثلا قانون یا به این که به آزادی دیگران لطمه ای وارد نیاد. اسلام در برخی از زمینه ها دائره رو از این تنگتر میکند و در بعضی از زمینه ها دائره رو گسترش میدهد و به اصطلاح طلبگی ما بین نظر اسلام و نظر رائج در دنیای غرب در باب آزادی عموم و خصوص منوجهه. در برخی از چیزها ما نظر غرب رو بسیار محدود و تنگ میدونیم،
در بعضی از چیزها اون رو بیش از حد وسعت یافته و نزدیک به بیبندوباری. اون سه تفاوتی که وجود دارد، یکی اینه که در اسلام علاوه بر موانع بیرونی که آزادی انسان رو محدود می کنند، مثل قدرت ها، استعمارگران، ظالم ها، گلدور ها که آزادی افراد ضعیف و زیر دست خودشون رو محدود می کنند، یک عده موانع درونی هم فرض شده که اونها هم آزادی انسان رو محدود می کنند. یعنی طرفداران آزادی در غرب با اون عواملی مبارزه می کنند که از بیرون وجود انسان با آزادی او می جنگه و آزادی او رو محدود می کنه. مثلا اختناقی که در برخی از جوامع هست، زور و سلطه قدرت هایی که نمی گذارن ملت ها نفس بکشن، اون اربابی که برده خودش رو مثلا زیر شلاق میگیره یا محدود میکنه، و همینطور بقیه عواملی که از وجود خود انسان بیرون هستند و مانع آزادی او هستند. غرب در مفهوم آزادی وقتی بحث میکنه به این موانع توجه میکنه و علاج اونها رو میخواد ارائه بده. در اسلام غیر از این که به این موانع توجه می شود، که حالا اون رو هم باز عرض خواهم کرد، یک دسته موانع دیگر رو هم در نظر می گیره که اینها هم مانع آزادی انسانند و اونها موانع درونی اند. اونها چی اند؟ اونها عبارتند از برخی از خصوصیات بشری که او رو به ضعف و به ذلت و به زیر دست موندن و به انفعال میکشانه، اخلاقیات فاسد، هوا و هوسها، منیتها، بغضها، حبهای بیجا و خلاصه عوامل درونی وجود انسان. اینها هم از نظر اسلام انسان رو محدود میکنه. یک انسان برای اینکه آزاد باشد کافی نیست که زیر سلطه یک انسان دیگر یا یک حکومت جبار نباشه، بلکه برای آزادی یک انسان لازم است که زیر سلطه قوه غضبیه و شهویه خودش هم نباشه. اون انسانی که بر اثر ضعف‌ها، بر اثر ترس، بر اثر طمع، بر اثر حرص، بر اثر شهوات نفسانی مجبور میشه تحمیلاتی رو و محدودیت‌هایی رو قبول کنه، اون انسان هم در حقیقت آزاد نیست. در همین نظام‌های زیر ستم دنیا و اون جاهایی که انسان‌ها در زندان دستگاه های جبار حاکم به سر میبرند، شما نگاه کنید، ملت ها نیرومندند، ملت ها دارای قدرت فعاله هستند. در این حال امروز شما در دنیا ملت های زیادی رو میبینید که بر هر کدام از اونها یک دستگاه قدرت متشکل از چند انسان، اونم انسانهایی که از خود این مردم قوی تر نیستن، دارن حکومت میکنن و مثل یک بچه‌ای که مهار شتری رو به دست بگیره و هر جا که میخواد او رو ببره، شتر رام این ملت رو به هر جا که دلشون میخواد میبرن و مصالح او رو هم در نظر نمیگیرن. خلقهای مسلمان و غیر مسلمان در دنیا وضعشون همین جوره. خب چرا این ملت ها این وضع رو تحمل می کنن؟ یکی از عوامل اسارت های ملت ها در یک چنین کشورهایی همون اسارت درونی است. وقتی در درون خودشون دچار ترسند، دچار طمع، به چند صباح بیشتر زندگی کردن در این دنیا اهمیت میدن، به چند وعده بیشتر غذا خوردن یا چربتر و بهتر غذا خوردن اهمیت میدن، به آسایش خودشون و تناسانی خودشون اهمیت میدن. وقتی از یک پلیس موظف از قبل اون قدرت ها میترسند و از او حساب میبرند و جرأت اظهار وجود نمی کنند و جرأت نفس کشیدن نمی کنند، وقتی از مرگ میترسند، از بیکاری میترسند، از گرسنگی میترسند، از ناراحتی و سختی میترسند، یعنی وقتی اسیر این احساسات و ضعف های درونی خود هستند، لازمه طبیعیش اینه که اسیر اسارت ها و زنجیر های بیرون از وجود خودشون هم میشن. شما به ملت خود ما نگاه کنید، اون روزی که این ملت در زیر اختناق رژیم ستمشاهی نفس نمی کشید، از کسی صدا در نمی آمد، انسانی جرأت نمی کرد که به وضع و به اون همه بدی و شرارت و ظلم اعتراض بکنه، اون دستگاه جبار و ظالم با خیال راحت می روند، سواری می گرفت، چرا نگیره؟ وقتی دلی با خدا آشنا نیست، با انسانها، با بندگان خدا رحمی نداره، لطفی نداره، محبتی نداره. اون روزی که مردم ما حصار ترس رو شکستند، حصار طمع رو شکستند، کاسب از درآمد روزانش صرف نظر کرد، دانشجو از درس این ترمش صرف نظر کرد، کارگر از درآمد اندک و ناچیزش صرف نظر کرد، نظامی از اون امتیازاتی که داشت صرف نظر کرد، حصار طمع دریده شد، حصار ترس دریده شد، از بین رفت. مردم از زنجیرهای درونی خودشون وقتی آزاد شدن، لازمش این شد که ریختن توی خیابانها، مشتها رو گره کردن. اون وقت دستگاه جبار ستمشاهی دید در مقابل این مردمی که آزاد شدن از زنجیرهای روح خودشون و نفس خودشون رها شدن، هیچ وسیله‌ای در مقابل اینها نداره که اینها رو سر جای خودشون بنشونه. در سطح جهانی هم همینجوره. اون ملتی که خلاصه اسیر احساسات پست کننده و ذلیل کننده خودش نباشه، اسیر خصلت‌های منفی خودش نباشه، اسیر هوا و هوس و شهوات خودش نباشه، اسیر ترس و طمع خودش نباشه، اون ملت اسیر قدرت‌های بیرون از وجود خودش، قدرت‌های جبار، قدرت‌های ظالم و ستمگر هم نخواهد بود. و این یه نسخه ایست که برای تمام ملت‌های عالم علی سوا قابل اجراست و دوای درد همه ملت هاست، یعنی آزادی درونی، آزادی معنوی، آزادی از زنجیرهایی که بازدارنده انسان هستند از حرکت، از فعالیت، از اراده، اما این زنجیرها بیرون از وجود او نیستند، در درون خود او هستند، آزادی از اینها. این یکی از فرقهای اساسی میان نظر اسلام در باب آزادی و نظر مکاتب غربی است. مکاتب غربی به این نکته اهمیت نمیدن، توجه نمی کنن. چرا؟ معلمین اخلاقشون که اخلاق اونها هم از معنویت دوره، از بنای معنوی و فکر معنوی الهی جداست و لذای اخلاق خشک و بی‌محتواییه، معلمین اخلاق توصیه هایی می کنند، حرف هایی می زنند، کتاب هایی می نویسند، لکن جدای از بحث آزادی، این رو آزادی انسان نمی دونند. اسلام این رو آزادی انسان می دونه. من دو سه تا جمله از کلمات رهبران اسلام رو اینجا برای شما عرض بکنم تا ببینید که اسلام به این آزادی که در حقیقت رهایی معنوی انسانه و آزادی از قیدها و زنجیرهای درونی بشر هست، چگونه نسبت به این مسئله نظر میکنه و درباره او چی میگه؟ یه جمله اینه: لا یسترقنک الطمع وقد جعلک الله حرا. یعنی ای انسان، طمع و آز تو رو اسیر نکنه، برده نکنه، در حالی که خدا تو رو آزاد آفریده. اون آزادی که طمع او رو سلب میکنه و از بین میبره، این چه جور آزادی است؟ طمع انسانی و آز و حرص انسانی او رو اسیر میکنه. این ضد آزادی است، این در مقابل آزادی است. نمیشه انسان آزاد باشه، آزادی خواه باشه، خودشو آزاد بدونه، اما اسیر بند طمع باشه. این خودش او رو برده خواهد کرد. یا این جمله دیگه: من ترک الشهوات کان حرن. اون کسی که شهوت های خودش و هوس ها و تمایلات نفسانی خودش رو رها میکنه، او آزاد و حره. اون کسی که اسیر شهوات، غرق در تمایلات نفسانی است، این چه آزادی داره؟ این همون نقطه ایست که ملاحظه میکنید آزادی از بینش و دیدگاه اسلام رو به کلی جدا میکنه از اون آزادی که در بینش غرب هست. اونا میگن اگر کسی اسیر تمایلات دل خودش هست و برده هوس‌ها و شهوت‌های خودش هست، اینو آزاد بگذاریم. این آزادی نیست، این اسارت، این بردگی است. هیچ عاملی از بیرون نمیتوانه یک انسان رو اونجور برده کنه که یک شهوت درونی، یک هوا و هوس درونی او رو برده میکنه، او رو اسیر میکنه. لذا شما امروز میبینید در دنیا استعمارگران برای اسیر کردن ملت‌ها، برای مطیع کردن شخصیت‌ها، حتی مبارزین از این راه استفاده می‌کنند. اونها رو در دام شهوت می‌اندازند. یکی از کارهایی که امروز دستگاه‌های جاسوسی دنیا مشغولن در همه جای دنیا همینه. شخصیت‌هایی رو که از اینها حساب می‌برن، از اینها می‌ترسن، فکر می‌کنن ممکنه براشون مزاحمتی ایجاد کنن، اینها رو با تدابیر خاصی، با شیطنت‌های خاصی هول میدن، بدون اینکه خود اینها بفهمند در دام یک امر شهوانی، در دام زن، در دام پول، در دام‌های گوناگون اینها رو میندازن. اون انسانی که اونجور آزاد بود، اونجور فریاد میکشید، اونجور اظهار وجود میکرد، ناگهان میبینید مثل یک برده و اسیر، مثل یک غلام میشه مطیع اونها. پس شهوات هستند که اسیر کننده انسان هست. یک روایت دیگه: من ز هدف دنیا اعتق نفسه و ارضا ربه. اون کسی که به جلوات دنیا و تمایلات دنیوی بی اعتنا باشه، او جان خودش رو آزاد کرده، خدای خودش رو خوشنود کرده. یه روایت دیگه: الحر حر فی جمیع احواله ان نابته نائبه صبر لها و ان تداکت علیه المصائب لم تکسره. انسان آزاد در همه حال آزاده، اگر سختی به او رو بیاره تحمل میکنه، صبر میکنه. یعنی چه؟ یعنی زبون سختی ها نمیشه، زبون و اسیر و مقهور ترس و ناراحتی و مصیبت نمیشه. و ان تداکت علیه المصائب لم تکسره. اگر مصیبت ها از همه طرف بر او هجوم بیارند و او رو زیر فشار قرار بدن، او نمیشکنه. اینه میگن آزاد. این اون آزادی در مفهوم اسلامی است. این یک تفاوت بین مفهوم آزادی از نظر اسلام و مفهوم آزادی از نظر مکاتب غربی، که عبارت بود به طور خلاصه از این که در اسلام آزادی فقط آزادی از قید و بندهای خارج از وجود انسان نیست، بلکه آزادی از قیدهای درونی انسان هم بزرگترین آزادی هاست و اگر کسی اون رو داشته باشه این رو نداشته باشه در حقیقت آزاد نیست. چون وقت گذشته، بقیه این بحث رو میگذارم برای خطبه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.